فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه های بخش فارسی رادیو آزادی خوش آمدید. شیرین فامیلی هستم و خوشنودم که در یک ساعت آینده همراه با شما خواهم بود. آغازگر برنامه این ساعت ما به روال هر روز برنامه شادی است. این برنامه را افشین گرگین در لس آنجلس تهیه و تنظیم می کند. در ادامه هم همراه با فریده رهبر و جمشید چالنگی مجله خاورمیانه را ورق می‌زنیم.
به مجموعه از آخرین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. دولت آمریکا عراق را متهم کرد که به شدت در تلاش مخفی کردن سلاح‌های کشتار جمعی خود پیش از رسیدن هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به بغداد است. ویکتوریا کلارک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت که دولت عراق همزمان با اعلام موافقت با پذیرش فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات، پنهان کردن طرح‌های خود در این زمینه را آغاز کرده است. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات راهی واشنگتن شد. آقای بلیکس در آمریکا با وزیر خارجه و دیگر مسئولان دولت این کشور در پیوند با خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق گفتگو می‌کند. هانس بلیکس روز گذشته از به تعویق افتادن سفر هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به بغداد خبر داد و گفت این تعویق به دلیل احتمال صدور دستورالعمل تازه‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای مأموریت این هیئت در عراق صورت می‌گیرد. پیام کتبی کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در پارلمان کردستان عراق قرائت شد. در این پیام که توسط رئیس مجلس کردستان عراق خوانده شد، وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز خرسندی از آنچه دیدگاه مشترک آمریکا و متحدان او درباره آینده عراق خواند، از تمامیت ارضی عراق، دموکراسی، پلورالیسم و عراق متحد با حکومتی که قانون را محترم بشمارد اعلام حمایت کرد. در خاورمیانه یک نوجوان فلسطینی کشته و عده دیگر در اثر اقدامات نظامی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن به شدت زخمی شدند. در حادثه جداگانه نیروهای امنیتی اسرائیل به تلافی پرتاب سنگ به نیایشگران یهود در سمت غربی دیوار ندبه وارد حوضه مسجد الاقصا شدند و به انفجار نارنجک‌های بی‌حس کننده در این مسجد مبادرت کردند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری روسیه سفید اعلام آمادگی کرد که حاضر است درباره همکاری در کلیه زمینه‌ها با جمهوری اسلامی ایران مذاکره کند. این اظهارات رئیس جمهوری روسیه سفید به دنبال دیدار او و محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی در مینسک ایراد شد. ارزش مبادلات بازرگانی روسیه سفید و ایران که در سال 93 میلادی 90 هزار دلار بود، سال گذشته به 40 میلیون دلار رسید. اخیراً آمریکا رئیس جمهوری روسیه سفید را متهم کرده است که صدور سیستم‌های رادار به عراق را امضا کرده است. ریچارد رید در برابر قاضی در دادگاهی در بوستون آمریکا اعتراف کرد که در شبکه القاعده اسامه بن لادن بوده و ادعانامه دادستان علیه خود را می‌پذیرد. ریچارد رید که تابعیت بریتانیا را دارد، متهم است که 3 ماه بعد از رویداد تروریستی 11 سپتامبر گذشته در آمریکا قصد ربودن و انفجار یک هواپیمای مسافربری را داشته است. ریچارد رید که با مواد منفجره‌ای در قسمت تحتانی کفش خود دسامبر گذشته در فرودگاهی در آمریکا بازداشت شد، دادگاه امروز در بوستون را فاقد صلاحیت برای بررسی پرونده خود خواند. در افغانستان بزرگترین انبار مخفی مهمات نظامی کشف شد. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کرد نیروهای این کشور یک انبار حاوی صدها بمب 250 کیلویی را در نزدیکی قندهار کشف کردند. بنابراین اظهارات، این 420 بمب سنگین در زیر بستر یک رودخانه خشک در جنوب قندهار مخفی بوده است. هند و پاکستان امروز با آزمایش موشکی دست دادند. چند ساعت پس از آزمایش موشک بالستیک میانبرد زمین به زمین توسط پاکستان، هند نیز با آزمایش موشک زمین به هوا اقدام کرد. آرایش نظامی بیش از 1 میلیون نیروی نظامی دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر وارد 11 ماه خود شده است. در ایران آیت الله محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی و عضو فقهای شورای نگهبان که در خطبه های امروز نماز جمعه تهران سخن می گفت بدون اظهار نظر صریح درباره لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری به مجلس گفت جبرسازی و ترساندن شورای نگهبان که به هدف به تصویب رساندن این لایحه صورت می گیرد بی نتیجه است و این شورا به روال 20 سال گذشته کار خود را می کند. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که در صورت رد این لایحه توسط مجلس یا شورای نگهبان تنها دو راه در برابر رئیس جمهوری و دیگر اصلاح طلبان میماند: رفراندوم و خروج از حاکمیت. و خالق همسایه‌ها و زمین سوخته چشم از جهان فرو بست. احمد محمود نویسنده اثرگذار رمان‌هایی چون مدار صفر درجه سرانجام امروز در بیمارستان مهر تهران درگذشت. احمد محمود طی 8 روز گذشته به دلیل اختلالات ریوی و تنفسی در بیمارستان مهر تهران بستری بود و 4 روز گذشته را در اغما گذرانده بود. این بود آخرین بخش اخبار امروز و امشب از رادیو آزادی. من بهمن باستانی از حضور شما خداحافظی میکنم تا فردا با اخبار تازه روز.
همانطور که گفتیم برنامه این ساعت را با برنامه شادی آغاز می کنیم. امیدواریم که دوستداران این برنامه و علاقه‌مندان ترانه های پاپ ایرانی آماده شنیدن برنامه مورد علاقه خود باشند. برنامه شادی را افشین گرگین در لس آنجلس تهیه و اجرا می کند. با هم گوش می کنیم.
با تشکر از شما و با گرمترین سلام ها خدمت شنوندگان عزیز برنامه شادی از رادیو آزادی. حال شما چطوره؟ امیدوار هستم خوب و خوش و شاد باشید و سپاسگزارم از اینکه در انتظار شنیدن برنامه مورد علاقه خودتون نشستید. این برنامه رو تا 25 دقیقه دیگر دنبال خواهیم کرد که مجموعی است از ترانه های بسیار بسیار متنوع پاپ ایرانی. این شما و این هم نخستین ترانه برنامه امشب. ترانه است از لیلا فروهر از یکی از آلبوم های بسیار زیبای او، ترانه روزگار و آلبوم لاف سانگز. به شادی از رادیو آزادی خوش آمدید.
یه روزگاری وقتی نه غصه بود نه سختی، میشد نشست و افتاد در سایه درختی، میشد نوازشی کرد به اکتفای شیکر، حتی میشد با دشمن دوستان سازشی کرد. تو چه بادمو بود، چه رو ترانمو بود، زندگی رو می ساختی، از دور رو بادمو بود، شاه و پیادمو بود، ناز و افادمو بود، زندگی رو می ساختی، از دور رو بادمو بود. یه روزگاری وقتی نه غصه بود نه سختی،
بله، لیلا فروهر بود با ترانه روزگار. حتما آلبوم جاده ابریشم اندی رو به خاطر دارید، یکی از آلبوم‌های بسیار پرطرفدار و معروف اندی بود. یک ترانه از این آلبوم برای شما انتخاب کردم، ترانه تو که رفتی. ترانه زیباییست نه؟ به خاطر میارید این ترانه رو. گوش میکنیم به اندی در برنامه شادی و بعد ترانه‌های بسیار شاد و متنوع دیگری برای شما در راه هست که توجه شما رو به شنیدن همه اینها جلب می‌کنم. با ما باشید در برنامه شادی و شاد باشید.
وقتی که ترکم کردی از خود بیتاب شدم، نه خود شکستم من، از خواب بیخواب شدم. آه چی میشد که عشق تو عشقی دروغی نبود، دوست دارم گفتن تو بعد نبود، بعد ای شیری نبود. فتاهای تو نگاه منو به دام دنبا، یه قشنگ چشم کار دل منو سا، آی که جدایی واسه من لحظه آخرم بود، رفتن تو برای من شکست باورم هم بود، شکست باورم هم بود. تو که رفتی ولی عشق میمونه، نفسمه توی تو رو میخونه، عشق تو توی رمم میشه
تو که رفتی. بله، ترانه قشنگ و زیبایی بود با صدای اندی از آلبوم جاده ابریشم. و اما میریم سراغ یک ترانه خیلی خیلی جدید با صدای سامان. اسم این ترانه دل هست، همون چیزی که همه من شما داریم. با هم گوش میکنیم به ترانه دل با صدای سامان از آلبوم سازش. با شادی هستید و شاد هستید.
صادق و مهربونه، اگه صدا نداره
زیبا بود، ترانه دل با صدای سامان. و اما در اینجا شما رو به شنیدن یک ترانه جدید دیگر دعوت میکنم، ترانه موندگار، ترانه از آلبوم هفت دریای نوشافرین در برنامه شادی.
میتونی بیشتر از این منو آزرده کنی، گل سرخ قلبمو برد و پج مرده کنی، میتونی خط بکشی رو نشونو نمن، از خودت دورم کنی، دور دور آبم شدن. اما در خاطر تو من موندگارم نازنین، تا غروب این زمین تا طلوع واپسیم. اما در خاطر تو من موندگارم نازنین، تا غروب این زمین تا طلوع واپسیم. من خودت رو رها کنی، مثل گریه تو خودت منو بی صدا کنی، میتونی دل بسپری به فراموشی من، رنگ هاشو بزنی به غم تنها شدن.
به شادی گوش میکنید شنوندگان عزیز از رادیو آزادی، و بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه خوب این برنامه هستید و امیدوار هستم که تا اینجا از شنیدن این ترانه های متنوع لذت برده باشید. خب در اینجا با یک ترانه محلی ترکی میونتون چطوره؟ از شما دعوت میکنم به این ترانه جدید، در واقع با اجرای جدید اما محلی و شناخته شده، توجه بفرمایید با صدای طوفان از تازه ترین آلبوم به اسم با همین، ترانه گلبالام.
بیم بالا میگن سفردن سنسیز گنم کنده من روی یادت کرده در دلیدن یاراده بیم بالا میگن سفردن سنسیز گنم کنده من روی یادت کرده در دلیدن یاراده آی منم گزل بالا بو بکن دوشم بالا اونانا سن گوی ها گزلی یاشتی دلا آی منم گزل بالا بو بکن دوشم بالا اونانا سن گوی ها گزلی یاشتی دلا منم گزل بالا بو بکن دوشم بالا اونان آرکستن بویا گزلیم ناشتی دالا آی منم گزل بالا بو بکن دوشم بالا اونان آرکستن بویا گزلیم ناشتی دالا
ترانه قشنگ گیل بالام رو شنیدیم با صدای طوفان و چه ترانه شاد و دلنشینی بود. شما رو به شنیدن آخرین ترانه‌ای که برای برنامه امشب انتخاب شده دعوت می‌کنم. ترانه ظالم، البته ظالم در این ترانه منظور ظالم‌های دوست داشتنی است، نه ظالم‌های خیلی ظالم. گوش می‌کنیم به معین در آلبوم لحظه‌ها، تازه‌ترین آلبوم او، و در اینجا من افشین گرگین با تشکر بسیار از شما باهاتون خداحافظی می‌کنم تا دیدار بعدی رادیوییمون در برنامه شادی از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به دنباله برنامه‌های رادیو آزادی توجه بفرمایید و شب خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار و شاد باشید.
قلبتم مثل تو تا چشم سیاسه دوم عالم توی اون مرد نداته مخ ظالم زیر سادم یه ندا تا ببینی چه ددایی زیر تو بوته تا ببینی چه ددایی زیر تو بوته دل من هر جا که تو باشی بوته عاشقی دیوونه چشم سیاسه با
بذار به روی چشمام تا ببین خشی از عشق و محبت زیر پوت خشی از عشق و محبت زیر پوت چشمای تو چه ردیب تو نگاه چه دفریب اما حرفای قشنگه یه سرابه یه فریب یه سرابه یه فریب
برنامه شادی را از افشین گرگین در لس آنجلس می شنیدیم. حال از لس آنجلس به خاورمیانه سفری داریم و مجله خاورمیانه را ورق می زنیم. با گزارش هایی درباره محکوم شدن یک مدعی نبوت، مصرف بیش از 1 میلیارد دلار لوازم آرایش و عطرهای زنانه در کشورهای عرب و گزارش های شنیدنی دیگر. مجله خاورمیانه را فریده رهبر با همکاری جمشید چالنگی تهیه و تنظیم می کند. شماره از مجله خاورمیانه را از مصر آغاز می‌کنیم. با این خبر که در پی برگزاری یک دادگاه جنجالی در قاهره، سید طلبه کارمند سازمان انرژی اتمی مصر که مدعی نبوت شده است، به 3 سال زندان با اعمال شاقه محکوم گردید.
وی خواندن نماز و گرفتن روزه را برای پیروان خود واجب نمی داند و خواستار انتقال کعبه به مصر شده است. 20 تن از پیروان سید طلبه نیز در این دادگاه تحت محاکمه قرار گرفتند. جمالات سلیمان از پیروان سید طلبه به 1 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد و 19 تن دیگر نیز به 1 سال زندان تعلیقی محکوم شدند. پیروان سید طلبه حاضر نشدند در دادگاه از ایمان خود به وی بازگردند. جمالات سلیمان در دادگاه گفت ایمان دارد که سید طلبه با عالم بالا در ارتباط است و ملائکه بر وی نازل می‌گردند. پیروان سید طلبه در دادگاه تایید کردند که وی در چند سال اخیر 10 بیمار را شفا داده است و دارای معجزات دیگری نیز هست که از ذکر آنها در دادگاه خودداری کردند. سید طلبه حکم صادره از سوی دادگاه امنیتی قاهره را مورد اعتراض قرار نداد. وی دادگاه قاهره را فاقد صلاحیت رسیدگی به هر گونه شکایت علیه به گفته وی پیامبران و رسولان خداوند خواند. در 2 سال اخیر 6 تن در مصر مدعی نبوت شدند که یکی از آنان زن بوده است.
و اما جنجال دادگاه سید طلبه در قاهره هنوز کاملا فرو ننشسته است که شکایت 1 دانشجوی مصری علیه وزیر کشور مصر جنجال تازه‌ای در قاهره به پا ساخته است. قضیه از این قرار است که 1 سال پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر سفارت آمریکا در قاهره مقررات سختگیرانه تری برای درخواست کنندگان مصری ویزای ورود به آمریکا برقرار ساخته است. تا اینجای قضیه به وزیر کشور مصر مربوط نمی شود، اما ادامه قضیه را بشنوید. سفارت آمریکا در قاهره از محمد باهر عزب، دانشجوی مهندسی پرواز که برای گذراندن دوره دکترا از یک دانشگاه آمریکایی نیز پذیرش معتبر در دست داشته است، خواستار ارائه گواهی عدم سوء پیشی نگردید. وی برای دریافت چنین گواهی نامه‌ای به وزارت کشور مصر مراجعه کرد. پس از 6 ماه او هنوز موفق به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه نشده است. با آغاز سال تحصیلی در آمریکا و نیز این موضوع که از زمان درخواست تا صدور ویزای آمریکا دست کم 3 ماه طول خواهد کشید، محمد باهر عزب عملاً بخت خود را برای ادامه تحصیل در سال جاری در آمریکا از دست داده است. وی وزارت کشور مصر و در نهایت وزیر کشور مصر را مقصر اصلی در مورد محرومیت خیش از ادامه تحصیل در آمریکا دانسته و به همین خاطر علیه وزیر کشور مصر به دادگاه شکایت کرده است.
از قاهره به صحرای سینا می رویم که تا چند روز پیش گفته می شد 16 توریست چینی در آن گم شدند. سرانجام پس از تحقیقات چند روزه معلوم شد که این توریست های چینی توسط چند صحرانشین مصری که در نزدیکی مرزهای مصر و اسرائیل در شمال صحرای سینا زندگی می کنند به طور قاچاق از مرز عبور داده شده و وارد اسرائیل شدند. این چینی ها در جستجوی کار به اسرائیل رفتند. مدت هاست که مرزهای مصر و اسرائیل در صحرای سینا به گذرگاهی برای ورود غیرقانونی شهروندان روسیه و جمهوری های شوروی پیشین به اسرائیل تبدیل شده است. در پی روسهای جوینده کار در اسرائیل، چینی ها هم دارند می آیند. نقل و انتقال این افراد از مبدأ تا مقصد توسط باندهای قاچاقی صورت می‌گیرد که به گفته پلیس مصر همدستانی در چند شرکت توریستی در منطقه سینا نیز داشتند. دو تن از دستاندرکاران انتقال غیرقانونی 16 چینی مذکور به اسرائیل توسط پلیس مصر دستگیر شدند و همزمان با این موضوع 12 چینی دیگر نیز پیش از آن که به نزدیک مرزهای مصر با اسرائیل برسند توسط پلیس مصر در منطقه بازداشت شدند.
برو کار میکن مگو چیست کار که سرمایه جاودانی است کار. ظاهراً آن 16 چینی گذشته از مرز مصر و اسرائیل و این 12 چینی دستگیر شده در صحرای سینا با توجه به همین توصیه و یا نصیحت بوده است که دار و ندار خود را در کف قاچاقچیان گذاشتند و هزار سختی و مشکل را نیز به جان خریدند و بی آنکه هم بپرسند که چیست کار یا کارشان در مقصد چیست، در جستجوی این سرمایه جاودانی که نه لقمه نانی برآمدند اما برخلاف چینی های یاد شده ظاهراً آقای ابراهیم قویدر رئیس سازمان عربی کار که گمان نمی رود برو کار می کن مگو چیست کار را شنیده باشد، برای حل مشکل بیکاری در کشورهای عرب پیشنهاد کرده است همه کارگران خارجی از این کشورها اخراج گردند. رئیس سازمان عربی کار می گوید در کشورهای عرب مجموعاً حدود 16 میلیون کارگر غیر عرب وجود دارند که به گفته وی با اخراج آنها از این کشورها کارگران عرب می توانند جای آنها را بگیرند و بدین ترتیب باز هم به گفته ابراهیم قویدر مشکل بیکاری در کشورهای عرب حل خواهد شد. رئیس سازمان عربی کار می گوید پیشنهاد خود را به طور جدی در کنفرانس وزیران کار کشورهای عرب که به زودی در تونس برگزار می شود مطرح خواهد ساخت و خواستار تصمیم گیری دولت‌های عرب در این زمینه، یعنی اخراج 16 میلیون کارگران خارجی از کشورهای عرب خواهد شد.
لك يا أغلى حبيبي بقولك لا كده كفاية حبيبي مهما كنت بغي بقلبك كنت وياي أنا رجع يا أغلى حبيبي بقولك لا كده كفاية حبيبي مهما كنت بغي بقلبك كنت وياي
مجله خاورمیانه را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی دنبال میکنید. اسقف کاپوچی را به یاد میآورید. این اسقف فلسطینی در زمان گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران به شهرتی جهانی رسید. وی که پیش از آن به خاطر همکاری با سازمان الفتح و ریاست یاسر عرفات دارای شهرتی کمدامنه در کشورهای عرب منطقه بود، به هنگام ماجرای گروگانگیری در تهران از سوی مقامات انقلابی در ایران اجازه یافت که به عنوان ناظری بی‌طرف با گروگانهای آمریکایی دیدار کند و حتی مراسم ویژه شب کریسمس را نیز با دیپلمات‌های اسیر شده آمریکایی در تهران به جا آورد. تصویر اسقف کاپوچی برای چندین و چند روز از طریق مصاحبه‌های تلویزیونی بر پرده شبکه‌های تلویزیونی آمریکا و دیگر کشورهای جهان ظاهر گردید. پس از سالها قرار است یک شرکت سینمایی در مصر بر اساس زندگی اسقف ایلاریون کاپوچی یک فیلم سینمایی تهیه کند. اسقف کاپوچی برای اجرای نقش خود در این فیلم عمر شریف، هنرپیشه معروف مصری را پیشنهاد کرده است. عمر شریف نیز که پیش از اسقف کاپوچی در ابعاد گسترده‌تر و ماندگار به شهرتی جهانی رسیده است، بازی در نقش اسقف کاپوچی را پذیرفته است. کار فیلمبرداری این فیلم در اوائل سال میلادی آینده آغاز خواهد شد.
به جنوب خلیج فارس می رویم با این خبر که هرچند در کشورهای عرب این منطقه زنان در اماکن عمومی عبایه بر سر دارند و صورتی پوشیده دارند، اما گفتنی است که سالانه در مجموع 1,700,000,000 دلار خرج لوازم آرایش و زیبایی خود می کنند. این خبر در حاشیه برگزاری یک نمایشگاه بین المللی لوازم آرایش و عطر که هفته پیش در دبی برگزار گردید منتشر شده است. در این نمایشگاه 400 شرکت تولید کننده لوازم آرایش و عطرهای زنانه از 26 کشور جهان از جمله ایران شرکت داشتند. جورجیو ونتورا مدیر یک شرکت ایتالیایی شرکت کننده در نمایشگاه دبی میگوید از زمان کلئوپاترا و حتی پیش از آن این منطقه از جهان که اکنون خاورمیانه خوانده میشود یکی از بزرگترین بازارهای دنیا برای فروش لوازم آرایش و عطر بوده است. در نمایشگاه بین المللی لوازم آرایش و عطر در دبی شرکت‌های فرانسوی، ایتالیایی و آمریکایی بیشترین فروش را داشتند.
صحبت از مصرف 1,700,000,000 دلار خرج سالانه آرایش و عطر زنان در کشورهای جنوب خلیج فارس شد. بد نیست این خبر را نیز بشنوید که در یکی از امیرنشین‌های امارات شارجه، زنان از این به بعد می‌توانند به مجلس این امیرنشین راه یابند. مجلس شارجه به قانون‌گذاری در امور محلی این امیرنشین می‌پردازد. تصمیم گیری درباره سیاست‌های کلی و خارجی امارات با مجلسی مرکب از نمایندگان 7 امیرنشین عضو مجموعه امارات است که مقر اصلی آن در ابوظبی قرار دارد. زنان شارجه از طریق امیر شارجه برای عضویت در مجلس محلی این امیرنشین انتخاب می‌شوند. در میان کشورهای عرب جنوب خلیج فارس، کویت، بحرین و قطر دارای مجلس‌هایی هستند که نمایندگان آنها با رأی مردم انتخاب می‌شوند. از میان این 3 کشور نیز زنان در کویت هنوز دارای حق رأی در انتخابات مجلس ملی این کشور نشده‌اند.
هرچند فروش لوازم آرایش و عطر در کشورهای عرب و دیگر کشورهای خاورمیانه رو به افزایش دارد، اما فروش طلا در این منطقه از جهان نسبتاً رو به کاهش نهاده است. در عربستان که بزرگترین بازار طلا در منطقه به شمار می رود، در نیمه نخست سال میلادی جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته فروش طلا 12% کاهش داشته است. در امارات میزان کاهش فروش طلا در مدت یاد شده به همین اندازه بوده است. تحلیلگران اقتصادی در منطقه می گویند هجوم سال گذشته در کشورهای عرب خلیج فارس برای خرید طلا باعث افزایش کم سابقه قیمت آن در منطقه گردید و همین امر، یعنی بالا بودن قیمت طلا در اوضاع کنونی در منطقه، باعث شده است که مردم با احتیاط بیشتری پول نقد خود را به طلا تبدیل سازند.
و اما در کویت، این امیرنشین جنوب خلیج فارس پس از بیش از 10 سال که از جنگ دوم خلیج فارس می‌گذرد، هنوز نتوانسته است باغ وحش خود را کاملا بازسازی کند. نیروهای عراقی به هنگام اشغال کویت در سال 1990 به سراغ باغ وحش کویت نیز رفتند. نیروهای عراقی آهوان و گوزن‌های باغ وحش کویت را سر بریدند، کباب کردند و خوردند. آنها بسیاری دیگر از حیوانات این باغ وحش را نیز به عراق منتقل کردند. در مسیر بازسازی باغ وحش کویت، 5 کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس تعهد کردند تعدادی از حیوانات موجود در باغ وحش های خود را به باغ وحش کویت منتقل سازند. قرار است کویت به زودی چندین فیل و ببر نیز از هندوستان خریداری کند.
مجله خاورمیانه را که فریده رهبر و جمشید چالنگی تهیه و تنظیم می کنند می بندیم و به دقایق پایانی برنامه این ساعت نزدیک می شویم. از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم که به یک آگهی درباره فرکانس های رادیو آزادی توجه فرمایید.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17,610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمه شب رادیو آزادی از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر 9875 و 9885 کیلوهرتز، 49 متر 5860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11710 کیلوهرتز، 41 متر 7175 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی را می توانید همچنین از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.